یکی از بحثایی که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه که اگر قاصب باعث شود که مالک به مال خودش نرسد، یعنی تأثیر اصول مال به مالک بشود. مثلا فرض کنید مال گم بشه یا غرق بشه یا سرقت شود، در این جور موارد آیا باید بدل هیلوله داده شود یا خیر؟ اگر این مال موجوده که باید این مال را داد، اگر تلف شده باید مثل یا قیمت داده بشه. اینا تا اینجا روشنه. پس اگر این موجوده خود این را ضامنی، اگر که این موجود نیست مثل یا قیمت، ولی اگر که مال موجوده اما تعذر وصول هست، مثلا انگشتر افتاده توی چاه، معروف اینه که قاصب باید بدل هیلوله بدهد، یعنی این فاصله ای که بین مالک و مال ایجاد شده، عوض این فاصله باید یه بدلی داده شود که به این میگن بدل هیلوله. قبلا فقهای شیعه بدل هیلوله رو قبول داشتند، مثلا شیخ طوسی تو کتاب خلاف ادعای اجماع کرده بر بدل هیلوله. الان هم بیشتر آقایونی که علمایی که گرایش نجفی دارند، اینها بدل هیلوله رو منکرند، اما اونهایی که گرایش قومی دارند طرفدار بدل هیلوله هستند. قبلا گفته بودم که این تفکر قم و نجف برگشت میکنه به زمان مرحوم آقای آخوند، وقتی که میرزا شیرازی رفت به سامرا، آقای آخوندم رفت سامرا، ولی میرزا شیرازی به آخوند میگه شما برگرد به نجف. بعدی اون فکری که توی سامرا پایگذاری شد و بعد از اون هم مرحوم فشارکی و بعدش آشخ عبدالکریم حائری و بعدم شاگردای مرحوم هاشیخ، این تفکر قم یعنی همونیه که پایگذارش تفکر سامراست. به هر حال نجفی ها معمولا مخالف با بدل هیلوله هستند، قومی ها معمولا طرفدارشند. حالا امروز و فردا فقط دلیل های بدل هیلوله رو بررسی میکنیم تا بعدا احکام بدل هیلوله. تقریبا 10 دلیل بر بدل هیلوله ذکر شده. دلیل اول دلیل عقلی است. نه یعنی حالا بعدن تو احکام بدل هیلوله میرسیم که مثلا آیا باید اینجا هم برای مثلی مثل باشه یا میشه برای مثلی قیمت داد، و آیا این رو میدن به مالک که فقط استفاده کنه یا تملیک به مالک میشه. این رو بعدم میگیم. بله خب نه اونم باز بس میکنیم که اگر مال خودش پیدا شد اون دیگه میشه مال قاصب یا میشه مال خود صاحب مال. بله اونجا چون این مال تلف شده، وقتی این مال تلف شده هر چی را هم که زامن میدهد دیگه بری و ذمه میشه، اما اینجا بری و ذمه نمیشود. خب اولین دلیلی که مرحوم میرزا حبیب الله رشتی در کتاب بدایع ذکر کرده اینه که دلیل عقلی، ایشون فرموده که عقل حکم می کند به اینکه ظلم حرامه و رفع ظلم واجبه. این از بدیهیات عقلی است و جزء مستقلات عقلم هست. قصب کردن مال مردم ظلم است و رفع غصب واجبه. میرزا حبیب الله فرموده که در موقعی که این مال موجوده ولی مالک تسلط بر مال خودش ندارد، رفع ظلم به اینه که بدل هیلوله داده شود. بنابراین بدل هیلوله واجبه. بعضی ها به این دلیل میرزا حبیب الله اشکال کردند، مثلا آیت الله خویی، ایشون فرموده که اولا این دلیل نسبتش با مدعا عموم خصوص من وجهه، به خاطر اینکه این دلیل درباره حرمت ظلم و ظلم مخصوص به باب غصب، در حالی که بحث ما درباره بیع فاسده و بیع فاسد تلازم با غصب و با ظلم ندارد. بعضی وقتا علت این که این بحث ما پیش میاد اینه که صیغه عقد و اشتباه خوندن، اینجا که دیگه ظلم صدق نمی کنه. بله بله، اگر قسم صدق بکنه. نه مثلا خود مالک بشنده دیگه قسم نیستی. بله بر اساس اون رضایت به اون عقد که اون عقد منتفی بوده ها. اما بله نه نه اینکه میگفتیم قاصب، به خاطر اینکه مثلا فرض کنید یکی از شقوق مسئله قاصبه و الا خیلی مواقعش قصبی نیست. اشکال دومی را هم که آیت الله خویی به این دلیل گرفته اینه که احکام شرعی از نظر شیعه 5 تاست نه 10 تا. نمی شود یه چیزی خودش حرام باشه و ترکش واجب. مثلا نماز خوندن واجبه، ترک نماز که دیگه حرام نیست. ترک نماز ترک واجبه نه فعل حرام. یا مثلا غیبت کردن حرامه، اما ترک غیبت که واجب نیست. ترک غیبت ترک حرامه. خلاصه احکام 5 تاست نه 10 تا. اونی که ما دلیل داریم اینه که ظلم حرام است، اما رفع ظلم واجب است، این دیگه دلیل نداره. چرا درست عقلیه، ولی عقل هم یک حکم میکنه، نه که به طرفین تضاد حکم میکنه. این فرمایش آیت الله خویی. بلکه این اشکالات قابل جوابه، اما اشکال دومی یعنی همین مسئله تضاد و اینکه احکام 5 تا 10 تا، این فرمایش آیت الله خویی همه جا درسته الا در اینجا. یعنی تو مثال نماز درسته، نماز خوندن واجبه، ترک نماز حرام نیست. یا غیبت کردن حرامه، ترک غیبت واجب نیست. این حرف همه جا درسته الا در مانحنفی. در مانحنفی که بحث ظلم و رفع ظلم باشه، اینجا میتونیم بگوییم ظلم حرام است و رفع ظلم واجبه. یعنی در خصوص این یک مورد میشه گفت که طرفین تضاد حکم شرعی داره. دلیلش هم اینه که توی آیات و روایات از خود ظلم نهی شده و ترک ظلم هم امر شده است. پس این اشکالی نداره که بگوییم مثلا بین قرآن یک جا میفرماید اعدلوا هو اقرب للتقوا، که امر به عدل کرده، یک جا هم نهی کرده از ظلم، لا تظلمون ولا تظلمون، نهی از غیبت داریم، امر به ترک نداریم. نه خب بله، ولی معنیش این میشه دا. پس فعل غیبت مورد نهیه، وقتی فعل غیبت مورد نهیه پس فعلش حرامه. اما مثلا الان که ما اینجا نشستیم غیبت نمی کنیم، الان داریم یه واجبی انجام میدیم، اینجا نشستن این انجام یک واجب به نام ترک غیبت نیست. اما سنی ها این رو میگن، سنی ها میگن چرا همین نشستن اینجا واجبه، به خاطر اینکه این ترک غیبت. خب آیا اجتنبو امر به ترک است یا نهی از فعل است؟ لفظشو بخواید امر به ترک، اما عرف مردم از اجتنبو کسرا من الزن نهی از فعل زن را میفهمند، نه امر به ترک را. کسی نمیگه که این آیه میگوید که یجب و ترک سوء زن، بلکه میفهمند که یحرم و سوء زن. اما تو ظلم ارز کردم نه، دو طرفش امر داره. از اعدلو عرف چی میفهمه؟ از اعدلو امر به ترک ظلم میفهمه، از لا تظلمون ولا تظلمون نهی از فعل ظلم میفهمه. آره دیگه، امر به عدل که نقیز اونه دیگه. پس این فرمایش آیت الله خویی همه جا درسته الا توی این مسئله. خب حالا تو فلسفه اخلاق که اینه زدن حالا یه تو فلسفه اخلاق اندی بس منطقه که آیا اینا زده اینند یا نقیزه اینند؟ بله؟ یک بله. و اما اشکال اول، ببینید اشکال اول این بود که دلیل اخذ از مدعاست. بحث ما درباره زمان و زمان، هم شامل غصب و هم غیر غصب هر دو می شود، در حالی که این دلیل فقط درباره ظلم و مخصوص باب غصب. جواب این دلیل اینه که در باب زمانات حتی اگر زمان از ناحیه غصب نباشد، مثلا مثل عقد فاسد باشه، بعد از مطالبه مالک حائل شدن بین مالک و سلطنت بر مال، عرفاً ظلم حساب میشه. قبل از مطالبه مالک باید بین باب غصب و باب عقد فاسد فرق بگذاریم، اما بعد از مطالبه مالک که محل بحث ما هم بعد المطالبه است، بعد المطالبه بین باب غصب و غیر غصب فرقی نیست و هر دو ظلم حساب میشه. بنابراین اصل دلیلی که میرزا حبیب الله ذکر کرده درست، فقط چیزی که هست اینه که اگر این دلیل صحیح باشه، وجوب بدل هیلوله می شود یک وجوب عقلی نشرعی. و توی رسالم باید بنویسید باید بدل هیلوله داد، نه اینکه بنویسید واجب است بدل هیلوله. فرق بین واجب و بایدم که روشنه دیگه. اگر گفتیم واجب است یعنی حکم شرعی و به خدا نسبت داده، اما اگر گفت باید یعنی این دلیل دیگه دلیل غیر شرعی بوده و به خدا نسبت نمیدهد. این تا اینجا راجع به دلیل اول. اگر یک مقدمه عقلی باشه یک مقدمه شرعی، اینجا چون شرع اخص از عقله باید بگوید که بود چه به شرعی، اما اینجا دوتا عقلی بود. این تا اینجا دلیل اول. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که مرحوم شیخ در خلاف و ابن زهره در کتاب قنیه ادعای اجماع کرده اند بر این که بدل هیلوله واجب است. بعضی از آقایون اشکال کردند، گفتند که این اجماع اجماع تعبدی نیست و شاید مجمعین دلیلشون اون سایر ادله باشه. و بعضیام اینجوری ادعا کردن، بعضیا گفتن که اجماعهای شیخ طوسی و اجماعهای ابن زهره قابل اعتماد نیست. علت این که اجماعهای این دو بزرگوار قابل اعتماد نیست اینه که ابن زهره رو شاید دیده باشید تو کتاب قنیه اینطوریه، گاهی از اون کتابای رحلی یعنی از این با این چاپای بزیری 3-4 صفحه یه مطلبی رو میگوید، 3-4 صفحه ها، بعد میگه کل و ذالکه بل اجماع، همش دلیلش اجماعه. بعضی ها گفتن چون ایشون اینطوری ادعای اجماع میکنه، یعنی گاهی 50 تو مسئله پشت سر هم میاره، آخر بار میگه کل و ذالکه بل اجماع. شیخ طوسی هم در کتاب خلاف میشه بگی از اول تا آخر این کتاب 5 جلدی شاید 5 تا مسئله باشه که ادعای اجماع نکرده باشه، دیگه بقیهش همه جا ادعای اجماع. به این جهت بعضی ها گفتن که اجماع های این دو بزرگوار قابل اعتماد نیست. شهید ثانی هم یک کتابی نوشته درباره ادعاهای اجماع شیخ طوسی و مواردی که خود شیخ با اجماعهای خودش مخالفت کرده، مواردی که شیخ ادعای اجماع کرده بعدم خودش خلاف اجماع فتوا داده. شیخ انصاری هم تو مکاسب تو بحث اعیان نجاسات اونجا 2-3 مورد از شیخ طوسی نقل کرده که شیخ ادعای اجماع کرده و بعد خودش مخالفت کرده با اجماع. یه زمانی هم من یک تابستون عمر مصرف همین کردم که اینجور موارد رو جمع کردن، مواردی که شیخ ادعای اجماع کرده و تو کتاب دیگهش خلاف اجماع فتوا داده. بعدم اینا تا حروف چینی هم پیش رفت که میخواستم چاپ بکنم، بعد پشیمان شدم و چاپش نکردم. فکر میکنم این کارا همش اشتباهه. بین همون درست همینه که ابن زهره رضوان الله علیه وقتی ادعای اجماع میکنه، اجماعهای ابن زهره بسیار بسیار قوی و محکمه، بلکه اجماعهای ابن زهره هر موردش اجماع المسلمینه نه اجماع شیعه. ایشو هرچی میگوید بل اجماع یعنی اجماع المسلمین شیعه و سنی، بله زا اعتبارش بیشترم هست. بله بله اثباتش خیلی سخته ولی تفحص کردم عرض میکنم. و این مواردی را هم که ایشون ادعای اجماع کرده یعنی مسلمات فقه گرفته، چیزایی که مسلمات بین شیعه و سنی است که آقای بروجردی رضوان الله علیه به اینها می‌فرموده اصول مطلقات. اصول مطلقات آقای بروجردی یعنی همین چیزا. این راجع به ابن زهره. و اما شیخ طوسی، این در قدیم اینجوری مرسوم بود ها، سید مرتضی اومد یک کتاب نوشت مواردی که شیعه فتوا داده و سنی ها فتوا ندادند به نام کتاب انتصار. ابن زهره اومد برعکسش یک کتاب نوشت گفت مواردی که هم شیعه و هم سنی فتوا میدهد، مثل مثلا تبرسی صاحب مجمع البیان ها، شیخ طوسی یک کتاب نوشت خلاف، یعنی اختلافات شیعه و سنی، خلاف یعنی تفاوت های شیعه و سنی دیگه. صاحب مجمع البیان یک کتاب نوشت المعتلف من المختلف، یعنی اتفاق های شیعه و سنی. پس شیخ طوسی موارد خلاف شیعه و سنی را نوشت، تبرسی موارد وفاق را، سید مرتضی مواردی که فقط شیعه فتوا داده نه سنی، ابن زهره مواردی را نوشت که هم شیعه و هم سنی فتوا میدهند. اما اجماع های شیخ طوسی جواب فرمایش شهید ثانی و همینطور اشکالایی که آیت الله خویی و بعضی از شاگردایشون گفتن اینه که شیخ طوسی کتاب خلاف را به عنوان کتاب فتوایی ننوشته. بلکه یک کتاب مناظره است. در بحث مناظره هدف بیان واقع نیست، همچنان که هدف اقناع خصم هم نیست، بلکه هدف اسکات خصم. یعنی تو اینجور مناظره ها فقط میخوان یه کاری بکنن که خصم دیگه حرف نزنه. بله بله، از راه غلط. بله نه، دروغون جدل همینه دیگه. نه خیر، گاهی انسان از مقدماتی که خودش قبول ندارد و خصم قبول دارد، از همون مقدمات استفاده میکنه که کاری بکنه که خصم دیگه حرف نزنه. حال اجماع میگم. سنی ها به ما شیعه ها میگویند که شما دور قبر میچرخید، یعنی دارید دور قبر طواف میکنید، پس مشرکید. ما میام اینجوری جواب میدیم، میگیم که خب پس هم ما شیعه ها مشرکیم هم شما سنی ها، چون هممون با هم دور هجر اسماعیل میچرخیم. هجر اسماعیل هم محل قبر اسماعیل و هاجر و عده دی از پیغمبرانه. پس هم شیعه ها هم سنی ها همه مشرکن. اینجور دلیل رو بهش میگند جدل. این اسکات خصمه. این واقعیتی رو توضیح نداد. این فقط خواستیم یک کاری بکنیم که این وهابیات دیگه حرف نزنند. خاله اجماع کن و من نگفتم، حالا سب کنی ارز کنم. پس ببینید، گاهی انسان از یک مقدماتی که پیش خصم مسلم است استفاده میکنه برای اینکه خصم دیگه اشکال نکنه، ساکت بشه. این جور چیزها را توی منطق بهش میگویند وضعه. تو کتابای منطق ها وقتی میگن هازا وضعون، گاهی یه چیزی میگن هازا اصلون. اگر گفتن این چیز اصله، یعنی اصل موضوع، یعنی چیز مسلم. اما گاهی تو منطق میگوین هازا وضعون. هازا وضعون یعنی این یک مقدمه، یک قانونی که من خودم قبول ندارم اما شما قبول دارید. هازا وضعون. اما در باب اجماع های شیخ طوسی، شیخ طوسی توی این کتاب خلاف داره با اهل سنت مناظره میکنه. سنت این طوری هست که ادعای اجماع کجا میکنند؟ اهل سنت اگر خودشون یه نفری یه چیزی را قبول داشته باشند، کسی دیگه قبول نداشته باشه، این رو میگویند اجماع. اگر یک سنی، نه همه سنی ها، یک نفر سنی یک مسئله رو معتقد باشه، بقیه سنی هم قبول ندارند. اون که این رو قبول داره میگوید هازا اجماع یا اجماعیون. نمونشم بسیار زیاده سا. این ها مقصودشون از اجماع این نیست که یعنی اتفاق همه علما، مقصودشون از اجماع قاعده یا اصلیه که از آیات و روایات استفاده می شود، ولو استفاده کننده فقط خودش باشه، به این میگن اجماع. شیخ طوسی هم وقتی داره با سنی ها مناظره میکنه، وقتی میگوید هازا اجماع، یعنی این به اصطلاح شما، یعنی شما باید به این بگوید اجماع. نه، یعنی شیخ اصلا تو مسئله که حتی خودشم قبول نداره، از یک حدیثی که حتی حدیث شمال خود سنیه میاره، میفرمایید از این حدیث این مطلب استفاده میشه، پس این میشه بعد اجماع به اصطلاح شما. نه، اونو من تو بحث روایات میگفتم، تو بحث روایات میگفتم که سنی ها شیعه رو تخته میکردن، میگفتن روایاتتون متعارضه، نه تو اقبال علما، تو اینجا که نبود. خارجی همینجوری شیخ میگوید که شما یک نفر که از یک قاعده یه چیزی استفاده میکنه به این میگید اجماع. خب منم اینو میگویم، میگم یه روایتی میارم که اصلا روایت درست نیست، از این روایتی که صحیح نیست میگم این مطلب استفاده میشود، بنابراین پس این مطلب میتونم بگم اجماعیه. آره دیگه، جدله ها. بنابراین این اشکال شهید ثانی یا آیت الله خویی به شیخ وارد نیست، نمیشه بگید اجماع های شیخ بی اعتباره. اگر بحث برهانی باشه، در بحث برهانی باید اجماعات شیخ رو در کتاب نهایه به دست آورد، اما کتاب خلاف و کتاب مبسوط هر دو در مقابل با سنی ها نوشته شده. نه، بیشتر باید بگیم که چون مثلا شیخ نهایه داره، کتاب اقتصاد داره، کتاب عمل الیوم و لیله داره، کتاب رسائل عشر داره، اونا همه طبق فتوای خودشه تو اونا هست، فقط خلاف و مبسوط. خب و اما این اشکالی که فرمودند که این اجماع ها تعبدی نیست، اون جوابش اینه که قبلا تو بحث اصول عرض کرده بودیم که شهرت، اگر شهرت قدمایی باشد مثل اجماع حجت. و تو این بحث بدل هیلوله فکر میکنم، حالا اینقدر که من گشتم تتبع زیاده نکردم، ولی اینقدر که گشتم ظاهراً اولین کسی که مخالفت کرده محقق کرکی و بعد از ایشون شهید ثانی. محقق کرکی و شهید ثانی هم هر دو جزء متأخر المتأخرینند و قبل از اینها شهرت بلکه اجماع تو شیعه این بوده که بدل هیلول صحیحه. این تا اینجا دو تا دلیل، حالا دلیلای بعدی رو انشاءالله